میکنیم قانون انتخابات را، و در این اصلاحیه و این قانون اگر 6 ماه به تاخیر بیفته قابل اجراست. ضمن اینکه ما برای شهرهای بالای 500,000 نفر انتخابات تناسبی را دیدیم که انتخابات تناسبی مصوب شد در مجلس. از انتخابات آینده شهرهای بالای 500,000 نفر گروه ها و جناح ها میتونن لیست و فهرست بدن و مردم به لیست و فهرست رأی بدن و قطعا اون گروه و یا جناحی که فهرست میده باید عمل کرده اون شورا و اون لیستی که وارد شورا میشن مورد نظارت قرار بگیره. یکی از شاید مصوبات خوب ما بحث انتخاب تناسبی بود که اینم یکی از مواردی بود که باید منجر شد که همکاران ما به 6 ماه رأی بدن. بنابراین فرایند انتخابات اگر حالا انشاءالله به تایید شورای نگهبانم برسه بعد از عید شروع میشه و انتخابات دیما هم برگزار خواهد شد.
آیه دکتر بیاتی الان این دیگه تصویب شده و نهایی شده و منتظر رأی شورای نگهبان هستیم؟
بله ما احتمالا فردا هم برخی از پیشنهادهای نمایندگان رو بررسی میکنیم. این هفته اصلاح قانون انتخابات تکمیل میشه و میره شورای نگهبان تا نظر شورای نگهبان هم بگیریم. اگه تایید بشه دیگه این قطعی هست.
فکر میکنید که چه مقدار، یعنی چقدر زمان میبره تا اینکه شورای نگهبان هم نظرش رو اعلام کنه و تکلیف مشخص میشه؟
قاعدتا ظرف نهایتا یک ماه نظر میده شورای نگهبان، مگر اینکه مواردی باشه که باد بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر باشه، اون موقع باید بره تشخیص مصلحت و زمان بیشتری میبره. اما فکر میکنم ظرف یک ماه دیگه شورای نگهبان نظر قطعیشو خواهد داد.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر ولی الله بیاتی تفرشی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
ممنون از جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم.
خداحافظ شما.
سوال پیامکی امروز به نظر شما برای تحقق اقتصاد آزاد و تحقق رشد 8% اقتصادی در ایران چه اقدامی مهمتر است؟ گزینه 1 کاهش دخالت دولت در اقتصاد، گزینه 2 ایجاد رقابت سالم و شفافیت اقتصادی، و گزینه 3 هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0911-8342 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0912-4555 گزینه 1 یعنی کاهش دخالت دولت در اقتصاد را انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0935-4322 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرد. اما بخش بعدی برنامه رویداد راجع به اجرایی شدن توافق آتش بس در غزه هست. مرحله دوم تبادل اسرا روز گذشته انجام شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشت. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای عبدالله حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای حسینی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و عوامل برنامه.
زنده باشید، متشکرم. آقای حسینی، بعد از اینکه مرحله دوم تبادل اسرا انجام شد، بازتاب گسترده در رسانه‌های مختلف داشت، در آغاز گفتگو می‌خواستم این سوال را از شما بپرسم که اجرایی شدن مرحله دوم توافق آتش بس و در واقع بهتر بگم مرحله دوم تبادل اسرا چه بازتابی در محافل صهیونیستی داشت؟
خب من که بعضی از این کانال‌های دشمن را رصد می‌کنم، تقریبا از همه این کانال ها صداهایی که شنیده میشه صدای خفت و خاری و ذلت هست. یعنی به نحوی تقریبا همه صهیونیست ها موضوع شکست رو کاملا پذیرفتند و به نحوی این شکست رو بالاخره تن بهش دادن و به صورت رسمی مورد قبول قرار داد. به هر حال شرایط جوری است که اینها میگفتن حماس رو ما از بین بردیم، 80% ظرفیت های حماس از بین رفته و امروز با حماسی اینها قرارداد میبندند که ادعای از بین رفتنش رو داشتند. صدای منو دارید؟ چون یه صدای پشت زمینه هم میشنم.
بله بله بله، صداتون رو دارم، بفرمایید آقای حسین.
این که شما با یک تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته به عنوان پنجمین ارتش جهان و بزرگترین قدرت خاورمیانه و با استفاده از آخرین تکنولوژی های جنگی برید و یک باریکه‌ای که اینا هیچ امکاناتی برای دفاع از خودشون ندارن، نه ضد هوایی دارن نه پدافند دارن، با یک عده مردم کاملا بی‌دفاع و بی‌گناه به مدت 15 ماه حمله ور بشید و تقریبا غزه رو با خاک یکسان کنید و حدود 200,000 نفر رو بکشید یا مجروح کنید و بعد در بوق و کرنا کنید که ما از بین بردیم حماس رو و دم آخر مجبور بشید با همون حماسی که از بین بردید وارد مذاکره بشید و منتظر پاسخ اون.
بله، در واقع آقای حسینی، سند آزادی اسراشون رو در تصاویر هم داشتیم که نیروهای حماس که مقتدرانه در هنگام تبادل اسرا رژه میدادند، سند آزادی اسرا رو نیروهای حماس امضا کردند.
دقیقاً. و این که شما میبینید نیروهای حماس اینقدر پیروزمندانه و با برنامه و معنادار این اسرا رو آزاد میکنن، به اینها عربی یاد میدن، به اینها مدرک یادگیری عربی میدن و اینها با زبان عربی از حماس و از نیروهای قسام تشکر میکنند و با لبخند اونجا رو ترک میکنند و حتی یکی از اینها سر یکی از این مجاهدان فلسطینی رو میبوسه و علامت تشکر به طرف اون نشون میده. اینها نشانه های میشه گفت اضمحلال اسرائیلی، یعنی اسرائیلی که خودش رو بزرگترین قدرت و بزرگترین ارتش خاورمیانه میدونست، اینقدر ذلیلانه امروز باید تن به توافقی بده که میتونست قبل از حمله به غزه به همین توافق برسه و نه این تلفات رو بر غزه تحمیل کنه و نه آبروی خودش رو در دنیا ببره.
بسیار خوب. آیه حسینی اگر اجازه بفرمایید، آیه حسینی آقای حسینی، با توجه به اینکه وقتمون هم محدود هست، این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم که حالا بعد از اینکه مرحله دوم تبادل اسرا انجام شده، ما شاهد نقض مکرر آتش‌بس در این مدت بودیم. در لبنان 60 روز توافق آتش‌بس امروز به پایان رسید. بیش از 700 بار صهیونیست‌ها توافق آتش‌بس رو نقض کردند. به نظر شما آینده این توافق آتش‌بس میان صهیونیست‌ها و حماس چگونه خواهد بود؟ آیا روزهای آینده ما باید شاهد این باشیم که مجدداً صهیونیست‌ها توافق رو نقض کنند؟
ببینید، من دیروز هم در یک مصاحبه این موضوع رو گفتم که نقض میثاق در دی ان ای بنی اسرائیل تعریف شده، به نحوی که اینها حتی در زمان حضرت موسی تمام عهدهایی رو که میبستند با حضرت موسی زیر پا گذاشتن، حتی میثاق و عهدهایی رو که با خدا بسته بودند بر اساس نص قرآن کریم اینها زیر پا گذاشتن که خداوند در ارتباط با نقض میثاق توسط بنی اسرائیل آیه های متعددی رو داره و در همون قرآن اشاره شده به یک نکته بسیار دقیق در مورد نقض میثاق. میگه اگر میخواهید با این قوم تعهد و پیمانی رو، قراردادی رو امضا بکنید، این امضا باید خیلی غلیظ باشه، میثاقا غلیظا، باید خیلی محکم کاری کنی. یعنی اینا ممکنه شما یه کلمه ای رو اینجا به کار ببرین که دو تا معنی داشته باشه،
بسیار
بخواد از اون معنی دوم استفاده بکنه. این نقض میثاق در خون اینا هست. در زمان پیغمبر هم تمام میثاق هایی که اینا با پیغمبر بستند رو زیر پا گذاشتن.
بسیار.
در لبنان هم همونطوری که شما فرمودید بیش از 700 بار این اتفاق افتاده و قطعا اینا منتظر یه فرصت کوتاهی هستن برای اینکه میثاقی رو که با حماس هم بستن زیر پا بذارن.
بسیار خب. البته نیروهای مقاومت هم بارها هشدار دادن که در صورتی که پایبند نباشن به آتش بس، با پاسخ محکم نیروها و رزمندگان مقاومت روبرو خواهند شد. خیلی ممنونم آقای عبدالله حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
موفق باشید.
متشکرم. روزتون بخیر. اما در این بخش از برنامه راجع به ظرفیت‌های بالقوه در استان‌ها، به خصوص استان سمنان، برای تحقق رشد 8% اقتصاد گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد جواد کلیوند، استاندار محترم استان سمنان. آقای دکتر کلیوند سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشی. آیه دکتر کلیوند، در استان سمنان چه ظرفیت‌های مهمی برای پیشرفت در عرصه اقتصاد و کمک به اقتصاد ملی و در واقع برای تحقق رشد 8% در اقتصاد کشور وجود داره؟
خب مستحضرید، استان سمنان یک استان پهناور و تقریبا از مرز تهران، شریف آباد که رد میشیم، مرز استان سمنان آغاز میشه تا میامهی که دیگه وصل میشه به استان سمیت خراسان رضوی، تقریبا 700 کیلومتره و عمده بحث رشد این منطقه بخش کشاورزی و بخش صنعت و همچنین گردشگری و الان هم تو بحث رشد صنایع خورشیدیه، یعنی در حقیقت نصب انرژی های پاک. به خدمت شما عرض کنم که ما یه چیزی در حدود تقریبا 3000 صنعت پیشرو و صنایع کوچک متوسط و بزرگ داریم. قطب کشاورزی منطقه هم در گرمسار، هم در دامغان، هم در شاهرود و سمنان، این قطب گردشگری، قطب کشاورزی میتونه ما رو در مجموعه پیشرانی برای رسیدن به مجموعه 8% بسیار کمک بکنه. الو،
صداتون رو دارم آقای دکتر کلیوند، بفرمایید.
وجود راه‌های مواصلاتی، بحث‌های دو تا فرودگاهی که ما در مجموعه سمنان و شاهرود داریم بسیار میتونه به ما کمک کنه. زیرساخت‌هایی که باید فراهم بشه برای این مجموعه، یه بخش حمل و نقل هاب لوجستیکیه که تو منطقه دیده شده و تو بخش ما به دنبال این هستیم به علت وسعت استان دو هاب لوجستیک در ابتدا و انتهای مجموعه یا مجموعه سمنان داشته باشیم که بتونه متحول کنه بخش عظیم بالاخره جابجایی هم محصولات کشاورزی هم محصولات صنعتی. از طرفی بخش گردشگری ما بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. الان دفتر وزارت امور خارجه رو نهایی کردیم که در سمنان با افتتاح کنیم. اگر این دفتر افتتاح بشه، ارتباط این دفتر از طریق سفارتخانه‌های متعدد در اقصا نقاط دنیا میتونه جذب گردشگری خوبی رو برای استان در مقام بیاره. استان واقعا ظرفیت بسیار بسیار مؤثری داره. شما هم از اقلیم استان، کویر استان و مجموعه های خود مثلا شاید با کمتر از نیم ساعت شما دو اقلیم رو میتونید تجربه کنید در اینجا. ازا من حالا اصلا خود کویر یک ظرفیت بسیار بسیار بالایی است. معادن استان بسیار میتونه کمک کنه.
بسیار.
اینها رو یک برنامه‌ریزی های دقیق رو داریم انجام میدیم. مواردیم داریم که انشاءالله اینا باید ساماندهی بشه.
بله آقای دکتر کلیوند، راجع به همین میخواستم از شما بپرسم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. چه چالش هایی، حالا شما به ظرفیت ها اشاره کردید، چه چالش هایی پیش رو هست برای اینکه بتونه که اقتصاد سمنان کمک کنه به رشد 8%؟ چه چالش هایی شما پیش رو؟
چالش های ما خب تامین برق برای صنایع، تامین گاز برای تولیداتی که در مجموعه های صنایع ما کوره دارن، خیلی هاشون اینا مختصن باید گاز مصرف کنن، با مشکلات کمبود گاز مواجهیم که تو این اقلیم بالاخره داریم مدیریتش میکنیم. چالش بعدیمون راجع به حالا بالاخره زیر ساختای گردشگری که داریم میگیم، حتما باید هتل‌های متعدد داشته باشیم در شهرهای متعدد. با این زوایای بسیار زیادی که در اماکن تاریخی داریم، کاروانسراها، هتل‌ها، اینا بسیار بسیار مهمه که اینها رو داریم برنامه‌ریزی میکنیم و قطعاً هم بخش خصوصی باید واقعا بیسته و کمک کنه و الا بخش دولت بعید میدونم بشود با این اعتبارات کار رو جلو برد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر محمد جواد کلیوند، استاندار محترم استان سمنان، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خیلی متشکرم.
متشکر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنونده با شماره 0913-8341 گزینه 1 یعنی کاهش دخالت دولت در اقتصاد را انتخاب کردم. شنونده دیگری با شماره 0912-2341 گزینه 1 یعنی کاهش دخالت دولت در اقتصاد رو عامل مهمی برای تحقق رشد 8% اقتصاد دونستند. شنونده دیگری با شماره 0935-1618 گزینه 1 یعنی کاهش دخالت دولت در اقتصاد را برای تحقق رشد 8% مؤثر دانستند. اما یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم. به نظر شما برای تحقق اقتصاد آزاد و تحقق رشد 8% اقتصادی در ایران چه اقدامی مهمتر است؟ گزینه 1 کاهش دخالت دولت در اقتصاد، گزینه 2 ایجاد رقابت سالم و شفافیت اقتصادی و گزینه 3 هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده ای با شماره 0912-2619 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0913-5332 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرده. اما سوال پیامکی امروز به نظر شما برای تحقق اقتصاد آزاد و تحقق رشد 8% اقتصاد در ایران چه اقدامی مهمتر است؟ گزینه 1 کاهش دخالت دولت در اقتصاد، گزینه 2 ایجاد رقابت سالم و شفافیت اقتصادی و گزینه 3 هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما در آخرین بخش از برنامه رویداد درباره حذف موانع برای فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور گفتگو می‌کنم با آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر شقاقی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت عرض سالیم شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتونم.
آقای دکتر شقاقی، قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم که اساساً چه موانعی برای پیشروی فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور وجود داره؟
حالا چرا میگه خارج از کشور؟ ما همین داخل کشور کلی موانع داریم، یعنی میخوام بگم موانع راجب... مشترکه.
آره راجب این صحبت کردیم در برنامه‌های قبل، میخوام تمرکزمون بیشتر راجب سرمایه‌گذاران خارج از کشور باشه.
حالا بذار من به اونم میرسم دیگه، کوتاه بگم.
فرصت اون کوتاه هست البته.
آره، ما دو تا محیط نامناسب داریم که اجازه رشد و فعالیت بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری خارجی رو به ما نمیده، یعنی فارغ از این بحث تحریم ها هم هست، ما یه محیط بسیار نامناسب کسب و کار در ایران داریم که در همین نمایشگاهی که رهبری هم داشتن بازدید می‌کردن دیدیم عمده فعالان هم معترض همین قضای نامناسب کسب و کار بودند. یکی هم محیط غیر رقابتی اقتصاد ایرانه. من به جرأت میتونم بگم که در این بازار سرمایه‌ای که الان من داشتم بررسی می‌کردم، از 30 تا شرکت بزرگ بازار سرمایه فقط سهم 15% بخش خصوصی است و 85% سهم شبه دولتی ها و نهادهای عمومی غیر نهادهای عمومی و صندوق ها و دولته. ما یه محیط انحصاری و غیر رقابتی رو در ایران ساختیم. در این دوتا محیط نامناسب نه بخش خصوصی داخلی میتونه حضور پیدا کنه و رشد پیدا کنه، نه سرمایه گذار خارجی میتونه بیاد فعالیت کنه. هر دو تا محیط ما محیط ناسالم و محیط نامناسبه برای سرمایه گذاری، اما سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی. و آقای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم به جد دنبال این هستن که این دو تا نهاد رو اصلاح کنند، یعنی این دو تا ساختار رو اصلاح کنند. کار بسیار سختی است. صدام رو دارید؟
بله آقای دکتر.
پشت بحث کسب و کار ذینفعان خرد وجود داره که حالا بنا به منافع خرد مانع اصلاح می شوند، ولی پشت محیط انحصاری و شبه دولتی ذینفعان کلام وجود داره، یعنی منافع کلام وجود داره که حاضر نیستند این مسیر رو اجازه اصلاح رو تا حالا ندادند. در دولت‌های گذشته، در دولت 13 آقای شهید رئیسی، خودشون خواستن بالا سر اصلاح کسب و کار بیستند ولی نشد.
البته اقدامات مؤثری هم انجام شده ولی به نظر من کافی
نیستیم. نه ما نافی اقدامات نیستیم، ولی اگر بخش خصوصی داخل رو الان صدا کنید از محیط نامناسب کسب و کار گله‌منده.
قطعاً موانعی وجود داره.
و بخش محیط رقابتی ما هم واقعاً گرفتار شترقاب پلنگی است که هنوز تشریفش مشخص نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم. به این ترتیب به پایان برنامه رویداد امروز رسیدیم. یک بار دیگه شهادت امام موسی کاظم رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. تا فردا و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.